وال استریت جورنال یک روز پس از گزارش تغییر استراتژی اسرائیل در قبال تهدیدهای ایران به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت اسرائیل در ماه‌های گذشته تعداد زیادی عملیات مخفی در داخل ایران انجام داده. عملیات‌هایی که به گفته مقام‌های آمریکایی جزئیات آنها به ایالات متحده ارائه نشده است. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. CNN نیز در گزارشی گفته است اسرائیل در اغلب موارد به طور رسمی یا حتی به شکل خصوصی نقش خود را در این عملیات ها تایید نمی کند. مقام های آمریکایی در همین زمینه به وال استریت جورنال گفتند اسرائیل در ماه های اخیر کشتن هدفمند و عملیات های دیگر خود را در منطقه خاکستری علیه جمهوری اسلامی تشدید کرده و با آنکه وقوع یک جنگ متعارف بین ایران و اسرائیل بعید است، اما احتمال اشتباه محاسباتی که از کنترل خارج شود وجود دارد. CNN در گزارش روز دوشنبه خود تأکید کرده بود که جو بایدن که خود را برای سفر به اسرائیل، ترانه باختری و عربستان سعودی آماده می کند، تحت فشار قرار دارد تا طرحی قابل اجرا برای محدود کردن ایران ارائه دهد. در دیدگاه همراه با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از انگلستان، اهداف عملیات‌های اسرائیل علیه ایران و آثار آن در مذاکرات برجامی را بررسی می کنیم. متین، تغییر استراتژی اسرائیل در قبال ایران از زمانی که نفتالی بنت از قطع کردن سر اختاپوس در تهران خبر داد تا امروز چه اندازه جنبه عملی پیدا کرده؟ و دیگه اینکه به رغم اینکه خودشون تأکید میکنن بر چنین قصد و هدفی، چرا عملیات‌های مربوط به اون رو رسما تایید نمیکنند؟
خب واقعیت اینه که استراتژی مقابله اسرائیل با ایران از آغاز یک جنبه داخلی هم داشتی، یعنی در داخل ایران هم عملیات از حتی دوران اوباما انجام شده. اون ویروس استاکسینت که با همکاری آمریکا تولید شده بود و به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد حدود 10-12 سال پیش رخ داد. ولی اون چه که هم تغییر کرده دو چیز هست. یکی است که این است که اهداف اسرائیل در حملاتی که در داخل ایران انجام میده از افراد یا تاسیسات هسته‌ای فراتر رفته و به اهداف به اصطلاح امنیتی مثل همین سرهنگ صیاد خدایی که برای نیروی قدس کار میکرد و در ظاهرا در صدد طرح عملیات رو بودن و کشتن اسرائیلی‌ها در خارج از اسرائیل بوده، یا تاسیسات موشکی و پهپادی ایران که در کرمانشاه در شمال غرب تهران در جاهای مختلف این کارا رو انجام دادن. در نتیجه این تغییر ریلی که اخیراً دولت اسرائیل ازش به عنوان به اصطلاح بست از حمله به شاخک‌های هشت‌باب اختاپوس صرف می‌زنن، ظاهراً بیشتر به این گسترده‌تر شدن اهداف عملیات‌هاشون و همچنین تعداد این عملیات‌ها اشاره می‌کنه. از این لحاظ بله، این مسئله عملی شده، اما اینکه چرا به گردن نمی‌گیرن، خب در سطح عمومی ظاهراً اصل پروژه رو تایید می‌کنن، ولی به نظر میرسه به خاطر اینکه امکان به اصطلاح حقوقی و قانونی پاسخ ایران رو محدود بکنن، عملیات‌های مشخص رو به عهده نمی‌گیرن. به طور
مقام های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند اسرائیل اطلاعات قابل توجهی از جزئیات عملیات خودش رو به مقام های ایالات متحده ارائه نمیده. شما فکر میکنید علت این پرهیز چی آقای متین؟ چرا اسرائیل جزئیات عملیاتش علیه ایران رو از آمریکا مخفی نگه میداره؟
در رابطه با تقسیم اطلاعات یا مذاکره در میان گذاشتن اطلاعات با آمریکا، اسرائیل ظاهرا دو روش داره در رابطه با دو عرصه این مسئله. یکیش در رابطه با سوریه، اتفاقا روزنامه های آمریکایی از این خبر داده بودن که تمام اهداف مورد حمله اسرائیل قبلا با ارتش آمریکا در میان گذاشته میشه، بخشاً به دلیل اینکه آمریکا اونجا حضور داره و خب امکان اشتباه و اینا هست، و در این حال در رابطه با حمله به ایران در سوریه آمریکا و اسرائیل بسیار همسو هستند. اما در مورد ایران، اسرائیل این به اصطلاح سخاوتمندی رو در تقسیم اطلاعات با آمریکا اعمال نمی‌کنه. بیشتر به نظر میرسه به دو دلیل. یکیش به دلیل اینکه خب آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای هست و دنبال این بوده که بالاخره برجام رو به شکلی احیا بکنن، و اسرائیل نگران بوده شاید برای اینکه این مذاکرات مختل نشه، آمریکا مثلا این اطلاعات رو به شکلی از اشکال به ایران برسونه، و به این دلیل اسرائیل خیلی محتاط بوده در این زمینه.
مقام‌های آمریکایی وقوع جنگ متعارف بین ایران و اسرائیل رو بعید ارزیابی کردن آقای متین، اما همزمان گفتن احتمال اشتباه محاسباتی که از کنترل خارج بشه وجود داره. به نظر شما منظور از اشتباه محاسباتی مورد نظر مقام‌های آمریکایی چیه؟ از سوی کدوم یکی از طرفین ممکنه صورت بگیره و چه دامنه و تبعاتی میتونه داشته باشه؟
این اشتباه احتمالاً از هر دو طرف ممکنه احتمال رخ دادنش هست و به این شکل هست که پاسخ ایران فرض بکنید به یک حمله اسرائیل طوری باشه که اسرائیل رو حتی علارغم میلش که نزاع رو گسترش نکنه وادار به یک پاسخی بکنه. مثلا در این هفته اخیر مدام اسرائیل به شهروندانش در ترکیه هشدار میداده که مواظب باشن که ایران مثلا به اونها حمله خواهد کرد. خب اگر همچین چیزی رخ میداد اسرائیل به نوعی ملزم به پاسخ داد میشد به لحاظ ملزومات سیاست داخلی اسرائیل در دفاع از شهروندانش و این هم به نوبه خودش ممکن بود ایران رو به سوی حملات دیگری سوق بده و این چرخه به نوعی از به اصطلاح کنترل طرفین خارج میشد. ولی یک مسئله دیگر هم این است که اتفاقا ممکنه بر اساس محاسبه آمدانه همچین گسترش نزاعی صورت بگیره، اون هم به این دلیل که برآورد طرفین از وضعیت منطقه‌ای و داخلی طرف مقابل اونها رو به سوی همچین مسئله سوق بده. مثلا دولت ائتلافی اسرائیل الان خودش رو منحل کرده و چند ماه دیگه انتخابات جدیدی صورت خواهد گرفت. بعید نیست یا حتی اقل غیر طبیعی نیست اگر دولت فعلی بخواد که با تشدید منازعه با ایران مسئله امنیتی رو برای اسرائیلی‌ها بزرگتر جلوه بده و از این طریق دوباره بتونه اکثریتی در پارلمان به دست بیاره. یا ایران بر اساس محاسبش که در اسرائیل اوضاع مشوش هست یا در این دوره انتقالی تا دولت جدید بیاد سر کار پرونده ایران ممکنه خیلی دقیق اداره نشه، بخواد که مثلا حمله خاصی رو در حالا منطقه یا خود اسرائیل انجام بده که دولت اسرائیل رو وادار به یک واکنش جدی‌تر بکنه. یعنی هر دو حالت اشتباه محاسبه یا محاسبه آمدانه ممکن است که واقعا این درگیری‌ها رو خیلی گسترش بده در منطقه.
آقای متین، ایران در واکنش به افزایش عملیات اسرائیل در داخل خاکش چه ابزاری در اختیار داره؟ چه موازی از اسرائیل رو میتونه هدف بگیره؟
به نظر میرسه امکانات ایران واقعا محدود بوده، چون تا کنون با توجه به تعداد و گستره حملاتی که اسرائیل در داخل ایران انجام داده، حالا سوای حملاتی که به طور تقریبا روزانه در سوریه رخ میده، ما واکنش خاصی از سوی ایران ندیدیم. به نظر میرسه که ایران تلاش کرده بود در یک برهه‌ای مثلا پهپادهاش رو از عراق یا لبنان به اسرائیل یا نوار غزه به طور معین برسونه. حتی در یک مورد اسرائیلی‌ها گفتن که یکی دو پهپاد ایران رو سرنگون کردن، ولی بیشتر ایران سعی کرده که یا شهروندان اسرائیلی رو مورد هدف قرار بده در مناطق مثلا توریستی مثل ترکیه یا جاهای دیگه، یا به اهدافی که به زعم ایران نزدیک به اسرائیل هستن، مثلا اون موشکی که به یک خانه در اربیل چند وقت پیش ایران شلیک کرد به دنبال اون حمله به مراکز پهپاد ایران در کرمانشاه. یعنی ایران واقعا امکاناتش برای مقابله به مثل در همون سطحی که اسرائیل حملات رو انجام میده تقریبا خیلی خیلی محدود هست اگر صفر نباشه.
اسرائیل موافق برجام و توافق با ایران نیست، آقای متین، اینو میدونیم. از اون طرف دولت بایدن درها رو کاملا به روی ایران نبسته. به عقیده شما اسرائیل و آمریکا در چه نقطه‌ای ممکنه همراستا و همسو بشن؟
خب این عدم هماهنگی رو میشه به یک شکل دیگری هم دید. اینم به این معنا که حملات یا حملات خرابکارانه که اسرائیل انجام میده علیه تاسیسات هسته یا اهداف هسته ایران و نظامی ایران به نوعی فشار رو بر ایران برای نرمش در مذاکرات با آمریکا بیشتر بکنه. یعنی به نوعی اسرائیل از این منظر به نوعی همسو هست با آمریکا و داره کار مذاکره رو تسهیل میکنه. از سوی دیگه خب اینکه واقعا در چه نقطه‌ای به تمامی ممکنه همسو بشن و استراتژیشون در واقع یک چیز بشه، به نظر میرسه که خیلی بستگی به همین سرنوشت برجام داره که به هر حال الان به یک بنبست خیلی معینی رسیده و اگر تغییری در سیاست ایران در رابطه با اون شروطی که ترک کرده بود رخ نده در هفته های آتی و با توجه به این سفر آتی بایدن هم به منطقه، احتمال اینکه هر دو به اصطلاح یک برنامه معین و یکسان رو پیگیری بکنن بسیار بیشتر خواهد شد.
آقای متین، همونطور که گفتید بایدن به اسرائیل کرانه باختری و بعد از اون به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. این سفرها رو شما چقدر تعیین کننده میدونید و احتمالاً چه اثری بر وضعیت ایران و سرنوشت برجام خواهد گذاشت؟ به عبارت دیگه احتمال تغییر رویکرد بایدن در مورد ایران بعد از این سفرها فکر میکنید چه اندازه است؟
به نظر میرسه که این سفر خیلی نتایج مهمی داشته باشه به در چند عرصه و به چندین دلیل. نفس این که آقای بایدن تصمیم گرفته به منطقه سفر کنه، به عربستان بره، با محمد بن سلمان دیدار کنه، خودش حاکی از یک تغییر عمده در سیاست دولت آقای بایدن هست، چرا که یکی از محورهای مهم سیاست خارجی بایدن در دوران تبلیغات انتخاباتیش و حتی بعد از اون این بود که باید روابطشون رو با عربستان بر اساس معیارهای مربوط به مسائل حقوق بشر، پایان جنگ در یمن و اینها تعیین بکنن و حتی در رابطه با قتل جمال خاشقچی خیلی مواضع سختی آقای بایدن گرفته بود. الان که آماده شده که دوباره با عربستان روابط جدی داشته باشن و حتی به دیدار ولیعهد بره، خب نشون میده که در این عرصه‌ها تغییر خیلی جدی رخ داده. تا اونجایی که به عربستان هم برمیگرده، بعد از اون حمله پهپادی و موشکی ایران به تاسیسات نفتی عربستان و عدم واکنش جدی آمریکا برای محافظت از عربستان، اونها هم به نوعی قطع امید کرده بودن و به درخواستای آقای بایدن برای افزایش نفت، تولید نفت بعد از حمله روسیه به اوکراین واقعا وقعی ننهادن. در نتیجه الان هر دو طرف به نظر میرسه که به این نتیجه رسیدن که به هم نیاز دارن. عربستان به آمریکا برای محافظت امنیتی از خودش و مهمتر از اون برای مهار نفوذ ایران در منطقه و برنامه هسته‌ای ایران، و آمریکا هم به عربستان برای پایین آوردن قیمت انرژی در بازارهای جهانی و به اصطلاح بهبود محبوبیت آقای بایدن در داخل خود آمریکا، چون الان تورم و قیمت سوخت در اونجا بسیار بالا رفته و این خیلی تاثیر داره بر انتخابات میان دوره‌ای که در نوامبر در آمریکا رخ خواهد داد. از اون طرف اسرائیل پیشاپیش بر اساس اون قراردادهای ابراهیم روابط خیلی گسترده‌ای با کشورهای منطقه ایجاد کرده، حتی این اواخر در مورد یک سیستم مشترک دفاع هوایی که اسرائیل به نوعی تأسیس خواهد کرد، این کشورها درش درگیر هستن رو ترک کرده و از آمریکا خواسته که به اونها کمک بکنه در این زمینه. در نتیجه من فکر می‌کنم که این سفر آقای بایدن در واقع منتهی میشه به یک تعریف یک سیاست و جبهه خیلی نزدیکتر و مشترکتر از اسرائیل و کشورهای عربی و آمریکا، هم در رابطه با تولید نفت و انرژی در سطح جهان، ولی به طور مشخص در رابطه با ایران و مسئله برنامه هسته‌ای ایران.
بسیار سپاسگزارم از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون انگلستان. از طرف خودم و همکارم علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما سپاسگزارم.